गर्मी शनवीत
اپوزیسیون حکومت میگوید که این حکومت توان مدیریت بحران امنیتی و سیاسی را ندارد. ولسی جرگه باید هرچی زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تایید کند و مقامات محلی ولایت لوگر کشته شدن رئیس محکمه استیناف این ولایت و 6 تن دیگر از کارمندان آن را تایید کردند. جبهه ملی نوین افغانستان یا اپوزیسیون حکومت میگوید که حکومت توان مدیریت بحران امنیتی و سیاسی را ندارد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه امروز در کابل از همه احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی خواست تا دیگر در برابر سکوت استراتژیک حکومت خاموش نمانند. در غیر آن به گفته وی وضعیت بدتر خواهد شد. امروز می خواهم به نمایندگی از جبهه ملی دعوا کنم که نگرفتن تصمیم به موقع در برخی موارد بحران دولتداری را ایجاد و تشدید بخشیده است. جبهه ملی در امور امنیتی ناتوانایی حکومت وحدت ملی که تنها به نام است را نگران کننده می خواند. از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این را که گویا حکومت با بحران امنیتی و یا سیاسی مواجه است نمیپذیرد و میگوید که اپوزیسیون سیاسی حکومت باید به جای انتقاد غیر منصفانه طرح مشخص خود را با حکومت شریک سازد. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی میگوید که بر اساس قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه حق ندارد که رد و یا تایید طرح پیشنهادی قانون را بیشتر از یک ماه به تاخیر میاندازد. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا از شورای ملی میخواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند.
خواست ما از پارلمان همی است که هر چه زودتر وظیفه خود انجام بدن، به خواست مردم توجه کنند و در شرایط فعلی مصلحت ملی همی است که فرمان تصویب شد.
فرمان اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد و در حال حاضر دومین فرمان رئیس جمهور غنی در این ارتباط در ولسی جرگه است، اما تا کنون به هدف تصویب بحث گرفتن نشده است. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که از 3 هفته کار روی این فرمان جریان داشته و امروز در کمیسیون مشترک نهایی گردید. مقامات محلی ولایت لوگر تایید میکنند که محمد اکرم نجات رئیس محکمه استیناف و 6 تن از کارمندان این محکمه در حمله مسلحانه مخالفان مسلح در این ولایت کشته شدند. سلیم ساری سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که محمد اکرم نجات دقایق قبل از حادثه به حیث رئیس محکمه استیناف این ولایت معرفی شده بود. با گفته آقای سالی در این حادثه 23 تن دیگر که کارمندان محکمه استیناف ولایت لوگر و مردم عام مشمول آن می باشند زخمی شدند. مسئولان محلی لوگر می گویند که حمله کننده ها 2 تن بودند و از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آورده شدند. پیش از این محمد حلیم فدایی تایید کرد که این افراد در لباس نظامی داخل ساختمان محکمه شده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که در این حادثه تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان کشته شدند. چند روز پیش در منطقه باغ داوود شهر کابل نیز در یک حمله انتحاری از سوی طالبان مسلح بالای موتر حامل مامورین محکمه ولایت میدان وردک 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. شبه نظامیان شیعه در عراق از سوی ایران حمایت میشوند. میگویند بعد از اینکه غیر نظامیان شهر فلوجه را ترک کردند، بر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هجوم خواهند برد. گروه داعش در حال حاضر کنترل شهر فلوجه عراق را در اختیار دارد. هادی الامیری رهبر بزرگترین جناح ائتلاف شیعیان دیروز در حومه شهر فلوجه به خبرنگاران گفت ما تا زمانی که خانواده ها در داخل شهر فلوجه هن بر این شهر حمله نمی کنیم. فلوجه که در 50 کیلومتری غرب پایتخت بغداد موقع دارد، اولین شهر است که در سال 2014 میلادی به دست جنگجویان گروه داعش سقوط کرد. روسیه به امریکا هشدار داده است که از برنامه سلاح اتمی کره شمالی همچون بهانه برای تغییر توازن نظامی سیاسی در منطقه استفاده نکند. امریکا بر اساس این برنامه در نظر دارد سیستم راکت دفاعی را در منطقه آسیا پاسیفیک نصب نماید. آناتولی انتونوف معاون وزیر دفاع روسیه که امروز در سنگاپور در یک کنفرانس امنیتی صحبت میکرد گفت این خیلی خطرناک است که یک کشور امنیت خود را به مصرف دیگران تامین کند. معاون وزیر دفاع روسیه گفت کشورش در اصول مخالف نصب سیستم راکت های دفاعی نیست، اما او امریکا را به خاطر عدم ادامه دیالوگ در این مسائل انتقاد میکند. معاون وزیر دفاع روسیه در مجموع میکانیزم امنیتی در منطقه آسیا پاسیفیک را مورد انتقاد قرار داده، گفت این میکانیزم بر اساس پیمان های نظامی استوار بوده که نمیتواند برای ایجاد فضای اعتماد و درک متقابل کمک کند. چین یک بار دیگر بر حاکمیت این کشور بالای منطقه مورد نزاع در بحیره جنوب چین تاکید کرده است. چین این ادعا را در پی اظهارات مقامات ارشد آمریکا ارائه می کند که گفتند اگر پیکینگ به نظامی سازی منطقه ادامه دهد با انزوا مواجه خواهد شد. سان جینگیو یک امیرالبحر چینایی که امروز در کنفرانس امنیتی در سنگاپور صحبت می کرد گفت ما مشکل ایجاد نمی کنیم و از ایجاد مشکل هم هراس نداریم. جان کری وزیر امور خارجه امریکا یک روز پیش در جریان بازدیدش از منگولیا گفت که چین پلان ایجاد یک ساحه شناخت دفاع هوایی را در بحیره جنوب چین نباید دنبال کند. به گفته وی چینین اقدام تحریک کننده و بی ثبات کننده است. در همین روز اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا گفت ایالات متحده به حیث ضامن امنیت آسیا باقی خواهد ماند. چینین یک ساحه جنجال برانگیز را در سال 2013 میلادی در شرق بحیره چین ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه امریکا از منگولیا به عنوان یک کشور واحد دموکراسی یاد کرده آن را ستود. جان کری امروز به هدف دیدار یک روزه از این کشور سرشار از ذخایر طبیعی وارد اولانباتور پایتخت این کشور گردید. وزیر امور خارجه امریکا در جریان بازدیدش از منگولیا با رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده یک برنامه جدید انکشاف بین المللی امریکا را اداره انکشاف بین المللی امریکا را افتتاح نموده و از یک مسابقه اسب سواری و پهلوانی که یک بازی عنعنوی این کشور به شمار می رود دیدن خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا پس از سفر به منگولیا جهت بحث روی مسائل مهم با چین عازم پیکینگ خواهد شد. امروز پس از اینکه آب دریای سیان در شهر پاریس پایتخت فرانسه رو به نزول نهاد، زندگی در این کشور به تدریج به روال عادی آن برمیگردد. وزارت محیط زیست فرانسه گزارش داد که سطح آب این دریا در اوایل دیروز به 6 متر و 10 سانتی بلند رفته بود و امروز به 5 متر و 77 سانتی کاهش یافت. به خاطر نگرانی مبنی بر افزایش سطح آب دریا در پاریس و لیور والی فرانسه، بیش از 200 هزار نفر از مناطق اطراف این دریا تخلیه شدند. هشدار ناشی از خیزش آب تا هنوز در مناطق شمالی فرانسه باقی مانده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در جرمنی، فرانسه، بلژیم و رومانیا در مجموع 18 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به رادیو به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث در این برنامه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان میباشه و دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله در استودیو ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782755 و 0792035 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بر ما بگوین که البته بشنانده ها معلومات بتین که در سحری در ماه مبارک رمضان کدام نوع غذاها و نوشیدنی ها صرف شده که تا مردم با مشکلات مواجه نشن؟
بله، بسیار خوب. غذایی که ما باید از طرف سحری یا پس شب بگیریم باید غذای بسیار ساده، سهل هضم و پرکالوری باشه، به این معنی که از غذایی که هضم زیاد ایجاد میکنه، غذایی که سبب زیاد شدن ادرار میشه و همچنان غذایی که سبب تشنگی میشه از باید جدن خودداری شوه. یعنی غذاهایی که مثل چای تیره، گرفتن کافی که سبب زیاد شدن ادرار نزد یک شخص میشه و در طول روز زیاد شخص بخصوص از بابت مایات زیاد میسازه، باید از او جلوگیری شوه. و از طرف دیگه غذاهای بر کالوری که سهل لازم باشه، مثل گرفتن لبنیات، گرفتن کچولو و
خوردن شیرنی چطور از
دارد؟ شیرنی هایی که سقیل لازم مجاز نیست، بخاطر از اینکه سبب پوری و سیری میشه و شخص نمیتونه که غذای مناسب اخذ کنند. کوشش شوه که در ماه مبارک رمضان از ترشی تندی و همچنان شیرنی های سخیل اجتناب صورت بگیره. گرفتن مایات مناسب، قبلا هم گفتم که جوس های ساده، گرفتن چای کمرنگ، گرفتن دوغ که شما قبلا ذکر کردین و همچنان مایات مثل گرفتن شیر که چربی کمتر داشته باشه، یعنی کمتر از 2.5% باشه، خوبتر است. و از طرف دیگه نکته مهمی است که زمانی که ما سحری میکنیم باید استراحت نکنیم، حداقلش 3 ساعت باید استراحت نکنیم. چرا؟ این سبب رجعت محتویات یا غذایی که ما خوردیم به طرف میری و گلو شده و سبب مشکلات و بدهضمی، یعنی سبب پوندیدگی، دمش و همچنان نفخ بادر ناهی شکم شده و مشکلات از یک روزدار به وجود میاره.
سلامت باشین دکتر سی برادر، ما از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام بر شما، سلام بر دکتر صاحب، سلام بر همه رسول که آزم از طرف رادیو آزادی شنا هستن.
میوان جان بسیار زیاد خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
تشکر زنده باشین، خواهش میکنم میخواستم از دکتر سوال داشتم.
بفرمایید.
میشه به پشتو بگویم باشا؟
بفرمایید بفرمایید.
گرانا روژماتی که یعنی پیشل کم آزده اونا باید انسان استفاده وی که چه روزمره که تجایی نشی او در روژنا کلوبیانا کم غذا اونا خب انسان وی که در روژ در خوانه زیاد تجایی نشی او بل داد چه کلو تا غذا در شپیه نخوانه خورمه کلوبیای که روژی که هرسی سام کم وقت چی زم هستی یعنی لبنیات مخامه یا سبایی نا یا تربیگا پوری تون برا سلکی گا هم نا کسکلی هم شما خود گا کلو بیا ما اوروش ما نور ازا مستفاده وکم نک تلیکی گا ما با من دکن نا دا حقا بایش الفاتا یا پختان زه د څنګه استفاده وکم کله چې زه روزمره هم کار کوم دکان کې هم بیا هم ناستیم خو دا صورت مې ډېر ګرمی کې بیا هم تنده کوم چې څومره
میوان جان اورور ما مخکې هم وویل چې اول خو پروژه ماتی که تاسو کوشش وکړئ د ډېر ساده او چکاخ نه استفاده وکړئ، لکه مخکې مو وویل ساده جوس همدارنګ سوپ کولای شي او شته شان چې په کور کې جوړی کې دغه نه په کم اندازه یا په کمه کچه استفاده وکړئ. بعد غنه تاسو کولای شئ هر ډول خوړو وخورئ، ولې ډېر سخیل خوړل لکه ما مخکې مو وویل لکه سری کړي غوښې همدارنګ گازدار چاک لکه دغه گازدار چاک چې په مختلفو نمو بازار کې شته دغه نه باید ګټه ونه اخیستل شي. همدارنګ د ډیرو ثقیلو غوړو نه باید استفاده ونه شي. د ده په څنګ کې باید ترخو نه ډیره استفاده ونه کړو. هغه شړومبې، هغه مستې یا شودې خو پر صورت، ولې دغه شړومبو یا دغه مستو کې که موږ مالګه ونه چوو هیڅکله موږ نتیږې کوي، ولې که په دوی کې مالګه واچوي، یعنی ساده شړومبې چې په کې مالګه ونه چې موږ نتیږې کوي. او په بله مسله دغه ده چې موږ تاسې دغه د روژه ماتي وخت کې د خپل خواړه په یو ځل ونه خورو، پس له مخکې تر لمانځه نه یو څه وخورو، بعد هغه نه تر لمانځه نه وروسته یې وخورو، همدارنګه د شپې ناوخت کې بیا هم وخورو، همدارنګه په پیشنوي کې حتما باید موږ داسې خواړه وخورو. پس له خوړو نه باید هیڅکله پرې نه وځو، یعنې څه نه ملو، ځکه چې دغه خواړه بیا په معدې کې مشکلات ایجادوي او د ورځې خونه موږ تاسې دغه د معدې درد دغه سره مخامخ کوي. نو د پیشنمې په وخت کې د مناسبو مایعاتو اخیستل، یعنې هغه مایعات چې هضم یې ساده وي، لکه مخکې مو وویل کمرنګه چای د شیدو، چای شیدې، همدارنګه جوس و سوپ، داشان چې تاسو په کور کې هغه جوړوئ، دا ډېره ښه زمینه ده دغه دپاره چې تاسو تنده تامین کړئ. همدارنګه چې دغه لپاره چې تاسو وګینئ چې کده شي د مناسب خړونه لکه تاسو لوبیا ایت کړم دره کچولو هم درنګ نور غشن چې موږ تاسو په خپل کور کې لرو ترکاری باب ډیر خدي یو خونه چې بل مسله ده چې د روژتیانو د قبضیت نړی شکایت وینې چې هغه څوک چې ترکاری نه خوري او کې قبضیت هم ډیر وینې دوی باید کوشش وکړي چې مناسبه ترکاری حساب هم خوري خصوصا په پښنوی کې هم درګه مایات یا څکا هم خو کې چې هغه کې قبضیت هم د منظر بشي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، بسیار زړه تشکر برادر. بله سلام علیکم.
وعلیکم
السلام خوښنه تشکر اخلو جان، بفرمایین مشکلتان رو بگوین یا سوالتان رو مطرح کنین. میشه همی جایتان تغییر بدین، آوازتان درست نمیه، جایتان تغییر بدین بعد از سوالتان رو بگوین.
سمشو
بله تماسشان قطع شد. دکتر سم میشه در مورد ازی بگوین که خانم هایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان آیا یا میتونن روزه بگیرن یا خیر و چقدر بالای طفل از یا نوزاد از یا تحصیل گذار میباشه؟
سوال بسیار خوب را پرسیدین. دیروز ما یک مریض داشتم در ماین خانه خود که اونا عمل داشتن و مدت عملشان هم دو هفته سپری میشد، بر از اونا باز دوباره توصیه کنیم و توصیه ما برشانی بود که شما تا 3 ماه روزه حق ندارین روزه بگیرین، بابت شما میتونین که روزه تو نیدم یا به شکل قرض یا به شکل باقی مانده شو باید ادامه بده. اونا یک اکسلمان فوق العاده شدید نشان دادن که از نظر اسلامی هم ضرور است که کسانی که خصوصا خانمایی که حامله هستن باید اونا تا 3 ماه اول روزه نگیرن، به خاطر که 3 ماه اول به خاطر رشد و ساختار حجروی طفلشان فوق العاده مهم است و بعد از اون میتونن روزی خود ادامه بدن. و همچنان کسانی که
اگر بعد از 3 ماه بگیرن چی تاثیر گذار نباشه،
باز مشکلی نیست. چرا؟ اما اعضای اساسی وجود طفل تکمیل شده و بعد از او مشکل نزدشان ایجاد نمیکنه. و از طرف دیگه خانم هایی که شیر میتن باید کوشش کنن، خانم هایی که تازه حامله شدن ببخشین طفل به دنیا آوردن مادر شدن، اونا باید کوشش کنن که حداقلش تا 40 روزه یا اضافتر از اونها بتن روزه نگیرن، باز میتونن به روزی خود ادامه بدن.
دکتر سم میشه در مورد از بگوین که اکثریت ورزشکارا زمانی که سحری میکنن بعد از آیا به تمرینات خود بپردازن یا نه؟ خیر اینا خوب بعد از او بزاز بسیار قوی میگیرن، آیا تاثیرات داره برای پروسه ورزش از یا؟ دکتر صاحب سوال مرا بعدا پاسخ بگوید. ناله برادر ما مایر از ولایت کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام و علیکم سلام و علیکم
سلام خدمت شما هم مایر صاحب، بفرمایید.
من نه کوم دکتر صاحب، دا خپل د ما خپل د سونه خوږی او یخچال مې مارکه له اوس هم
دستونی تکلیف شده په اکثر مواردی که دا وایرل وی، یعنی میکروب وایرس وی، باکتری نی وی، یعنی درمل ته ضرورت نه لري. چې په دا حالت کې تاسو ځینې اهتمامات شګه باید وکړئ. یو کوشش وکړئ چې اول هغه خوړه چې ډیر خوږ نی وی، ډیر یخ نی وی، لکه تاسو خپل مخ کې ویل چې ما د خپل نو بره وخت لري او ډیر خوړ نی وی، دغه نه باید ګټه ونه خلی. کوشش وکړئ پس له ډوډۍ نه، خصوصا پس له غرمې ډوډۍ او پس له شپې ډوډۍ نه یو ګرم چای چې هغه کې بوره نه وي هغه نه استفاده وکړئ. همدارنګه د غرغرې نه تاسو ګټه اخیستلی شئ، لکه د مالګې یا دغه د پولیه سودا ورسره ګټه کې دغه غرغرې نه استفاده وکړئ. که دا هم نه وي او څوک د معدې تکلیف نه لري، نو بهتره لاره دغه ده چې دغه دسپرین چې په بازار کې کیګل کیګو بک او دغه غرغرام ډیر مفید ده، ولی کله چې باکتری وجود ته داخله شي هغه بزنه خاص علم لري، مریض ته پیدا کوي، د مریض تنسلونه لویږي، همدارنګه د تنسلو په سر ځنی سپین نقاط مسترزی شده پس یا چرګ دی، دغه حالت کې باید مریض د انټي بیوټیک نه باید استفاده وکړي. او هم دا کدغه اهتمامات چې ما یاد کړل دغه سره ناروغ نشي، باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکي. او یا کته به ډیره شوه د ځان درد ورسره نو ده د بیا د ډاکټر سره لري چې هغه ته کوم انټي بیوټیک کوم درمل ورکوي. ولی تاسو نزمایي لاره چې یخ او خوګونه ډیر کار مخلي، ځکه د خپل زمينه دغه مشکلات نور مسیدوي او تاسو مشکل زیاتوي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. سوال شان مطرح کردم درباره ورزشکارا، کسایی که ورزش میکنن چی نوع تمرینات خدا بکنه یا غذایی که روزانه میگیرن، سر غذای قوی میباشه، چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از اینا؟
بسیار خوب، کسانی که ورزش های حرفه‌ای نمیکنن، یکی به شکل آماتور فکر میکنم اکثریت امشریای ما شما خصوصا باشنده کابل جوان ها اکثرشان ورزش میکنن که ورزش و قدر در قسمت گرفتن روز تاثیر نداره، ولی کسانی که به شکل حرفه‌ای ورزش میکنن از اونا یک اندازه مشکلات ایجاد میشه که وابسته به نگرفتن مایعات مناسب است پیشنا. پیش از یا ما توصیه میکنیم که حتما اینا باید سحری بخیزن و مایعات اخص کنن و رژیم غذایی خود به شکل مناسبش که قبلا گفتم ادامه بدن، ولی اگه اینا بازم با کمبود مواجه میشن در اون صورت ضرورت است که روزی خود افطار کنن. او حالت خاص است، مثلا سرگیجی و تشنج و سردردی فوق العاده شدید و همچنان حالت کما و تشنج است، در این صورت مایعات وجود از اینا به تحلیل میره که قبلا هم گفتم که مقدار کلسیم سدیم وجود از اینا کم میشه که تا خطر مرگ هم داره، که توصیه میشه اینا مایعات خوب را در افطاری و همچنان در سحری حفظ کنن.
سلامت باشین دکتر. برادر ما میوند وفا از ولایت قندوز روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم میوند جان.
سلام بر شما برادر
ترسار. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
میخواستم از دکتر صاحب اگر سوال جزئی بتا ذهنم قسم را دوباره تکرار کنم. از طرف بشری با آب احمد زاد داده شوا خورده شوا یا از چای زاد داده شوا خورده شوا یا آب؟ از طرف روز که روزمره آدم با تشنگی زاد گفتی که سر کار هستم بازم برای آب زاد بخورن و چای از شوی از دکتر سوال
خب برادر محترم میوان جان، قبلا هم گفتم که ما شما در حرارت شک نداریم از 2 لیتر مایعات زیاد بگیریم. یک دونده ماراتون بود، اگه بایتان باشه دغبار آمده بود چند پیش، شاید حدود 2-3 سال پیش، بعدم از که او زیاد او نوشیده بود، وقتی که علت مرگ از او را پیدا نکردن باز به این نتیجه رسیدن که وقتی که او زیاد خورده بود، یعنی حدود 4 لیتر او خورده بود، سبب مشکلات نزد شده بود دفتن البته و سبب به مرگ شده بود. دکترها تایید کردن که گرفتن زیاد آب سبب مرگ نشده. ما توصیه میکنیم که شما اگر آب میخورین به شکل واقعی
یک جایی نخورین.
بله یک جایی نخورین، به خاطر از اینکه مشکلات را در وجود بار میاره. آب یک مادی اساسی حیاتی است، ولی اگر مقدار زیاد شود طبعا کشنده است. و از طرف دیگه دین اسلام هم با ما گفته که هیچ وقت آب با یک جرعه یا با یک بار ننوشین، یعنی با 2 جرعه و 3 جرعه. حتی گفتن که وقتی شما آب مینوشین باید بیشنین در حالت نشسته آب بنشین، بخاطر که دین اسلام دو وقت هم فواید آب و همچنان اضرار آب بیان کرده. و گرفتن مایات اگر شما بتونین غیر از آب مایات دیگه سی باشه بهتر از بعض مایات است که تولید انرژی میشه. قبلا گفتم گرفتن جوسا، مثلا جوسایی که شما در خانه تهیه میکنین، مایات پاک مثل گرفتن شیر، گرفتن چای کمرنگ، البته چای شدید قبلا هم گفتم غلیظ که مقدار چایش اضافه شده باشه، مقدار اوش یکان کسی عادت داره که چای بسیار جوش میتن و مقدار چای زیاد علامه میکنن، این سبب ازی میشه که نزد شخص احساس ادرار زیاد پیدا شوه و سبب تشنگی در جریان روز نزد یک شخص شوه. زمانی که ادرار زیاد شد طبعا شخص دچار کمبود مایعات میشه و سبب تشنگی نزد شخص میشه. بنان چای که تیره نباشه بتونین شما اخذ کنین و همچنان مایعات دیگه را. بله تیره رغز نکنین. بله
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. مجیب رحمان روی خط هستن. بله سلام علیکم مجیب رحمان جان.
سلام علیکم.
سلام علیکم مجیب رحمان جان، خوش آمدین، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب محترم، من یه سوال دارم، انرژی تکلیف لارم دا چی شه درم چی چی شه اخرم کنه بابا بانی دستی دارم ای غندی را وزی مال پا دارونه که زه سنگ چنو کم چه در تکلیف رجا ونی سم ونی نیسم کنه در سنگ لارم.
البته ورور دغه د الرژي یا اورتیکاریا تکلیف شته، دغه خړوب سي مړل لري، موهيت سي مړل لري، پوشاک سي مړل لري، هغه خړل چې تاسو د الرژي سبب ګرځي هغه نه باید ډډه وکړي. ځینې خاص خړل دي چې هغه ناروغ ته الرژي ورکوي. دغه جمله نه یو تاسو مرچ، هر ډول مرچ هر وخت تنه غذا الرژي ورکوي. دوم زیاتره الرژي ګانه چې په د جنوب د اسیا کې لیدل شوې دي، د عامو د کلینه منځ راځي. کوشش وکړئ چې دغه میاشت کې تاسو د عامو د کلینه کار مخلي، یعنی می خوري. او ځینې الرژي ګانې دي چې هغه به پروتین اوبسړه لري. تر مثال که څوک دغه مرخړی یا سمارو خوري هم درنګ، هغه څوک چې غوښه خوري دغه سره الرژي لري. ځینې کسان د مویان د خوړو سره الرژي لري او ځینې کسان هم د شاتو یا د اصل سره الرژي لري. نو تا سوال باید پیدا کړي چې تاسو د چی سره الرژي لري. هر هغه خوړو سره چې تاسو الرژي لري هغه باید ونه خوري. د ټولو خوراکو سره الرژي هیڅ امکان نه لري. خدای جل جلاله موږ تاسو ته ډیر خوړه راسته ولې ډیر خوړې متاثر کړی دي چې کېدای شي مثلا تاسو په سل نو خوړو کې دوه نو سره الرژي ولري چې هغه سره به تاسو پرهیز وکړئ غن استفاده مکوئ.
تشکر دکتر صاحب. چرا اکثریت اوقات با وجود که مثلا د افطار کمتر هم غذا آدم میگیره ولی احساس کسالت میکنه، تاثیر از چی میباشه؟
بله
گرنگی و کسالت.
بله بله، گرفتن غذای ثقیل قبلا هم گفتم چون پروسه زیاد یا ثقیلی را چیز میکنه، یک پروسه ثقیل از جهت هضم از این غذا بران شخص احساس کسالت و سستی و خوابالیدگی را میکنه. خصوصا بعضی غذاهایی است که به طور مثال گرفتن گوشت زیاد یا گرفتن مقدار غذایی با مقدار زیاد طبعا سبب از این میشه که شخص حالت کسالت نزدش ایجاد شده و علتش فعال شدن بعضی انزایم ها و هورمون هاست که در هضم یک شخص جهت استقلاب مواد غذایی رول داره و هورمون ها اگر غذا ثقیل باشه مقدار زیاد بشه شخص حتی وادار به این میسازه که استراحت کنه، یعنی شخص کسالت احساس میکنه. و بعضی کسار شما دیده باشن بعضی گرفتن مواد غذایی خصوصا در ماه مبارک رمضان حتی به مسجد نمیره و هم نمیتونه که تراویح کنه که علتش شما گرفتن مواد غذایی ثقیل و با حجم زیاد و نامطلوب است که نزد یک شخصی حالت بار می اگر مقدار مواد غذایی کم باشه، مواد غذایی به شکل تدریجی و وقفه‌ای باشه، این حالت نزد یک شخص بروز نمیکنه.
تشکر دکتر صاحب. خوردن غذاهای خمیری اکثرا در افغانستان بسیار رواج است، مثل بولانی و آشک و منتو اینا، ای چقدر در ماه رمضان چون در طول روز یک فرد گشنه می باشه احساس گرسنگی میکنه، زمانی که بخوره با مشکل مواجه میشه یا خیر چقدر تاثیرگذار می باشه؟
گرفتن غذایی که به شکل خمیر ساخته میشه، در جمله بعضی از غذای استور انسان ما فست فود میگیم، گرفتن مثلا پیتزا و همچنان گرفتن سمبوس هایی که در بازار فعلا وجود داره، چون امرای سمبوس های یک مقدار زیاد مرچ و
ادویجات زیاد است،
ادویجات یک جای میشه و سبب از این میشه که سبب مشکلات از یک چرخ شده. ولی گرفتن آش که به شکل استاندارد ساخته میشه و گرفتن ماکرونی هایی که به شکل خوب پخته شده سبب مشکل نخواهد شد. بر صورت کوشش شود که از آش هایی که به شکل استاندارد ساخته میشه یا ماکرونی که به شکل استاندارد ساخته میشه از او استفاده شوه و از گرفتن مواد خمیری که به شکل درستش پخته نشده باشه از او جدا نشتنم شوه، که از اون میتونیم بولونی هایی که در یه آخر در بازار پیدا میشه و به شکل بولونی های تندوری رواج پیدا کرده که البته در خانه نیول که در بیرون از خانه در بازارها پخته میشه که اکثریتشان خمیر خام دارن، پخته شدنش سبب مشکلات هضم میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. با وجود که لحظات بسیار کم از برنامه ما باقی مونده، میشه روی خوردن میوه در ماه مبارک رمضان یک ذره تبصره کنین، صحبت نمایین که در چه زمان میوه گرفته شد، چون روز در تمام روز هیچ فرد چیزی نمیخوره و میوه را در کدام وقت شب نوش جان کنن؟
میوه
کدام نوع میوه بیشتر؟
میوه یکی از فاکتورهای اساسی است که میتونه در هضم و نشنما و همچنان در استقلاب بدن رول اساسی را داره، به این معنی که اگر یک شخصی که مصاب قبضیت است اگر از میوه استفاده نکنه قبضیتش برطرف نمیشه. میوه یک جزء اساسی و عمده غذای ما را خصوصا در ماه مبارک رمضان باید تشکیل بده. ولی فعلا از مثلا ما شما ببینید در بازار آلوی سرخ وجود داره، کسانی که قبضیت دارن میتونن از آلوی سرخ پخته استفاده کنن، هم قبضیتشون برطرف میشه و انرژی خوب برای شخص تامین میکنه. همچنان میوه های دیگه که فعلا در بازار از گرفتن خربوزه، تربوز، سیب، کیله همش میتونه از یک غذای خوب باشه به خاطر که
اولی چه زمانی باید را صرف کنن.
بله خوب، یک پس که ما دفعتن بعد از گرفتن مواد غذایی حق نداریم که میوه را یا چای صرف کنیم، به خاطر اینکه یا در تداخل میکنن در استقلاب آهن و زمان که آهن به شکل درستش به استقلاب نرسه یا جذب نشه سبب کمخونی ها میشه و کوشش شوه که گرفت وقفه بین گرفتن مواد غذایی و چای و میوه موجود باشه. دفعتن بعد از خوردن مواد غذایی باید میوه و چای گرفته نشه، وقفه حداقل حدود 1.5 ساعت بینشان مراعات شه و میوه یک عنصر اساسی در قسمت مواد غذایی است که برای مریضا یا برای روزادارا تجویز میشه، چرا که دارای فایبرهای زیاد است و
مفید
میباشه. مفید میباشه.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. من فرشته ندانیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا حبیب و حالا جاوید حسنزاده در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید حسنزاده صاحب.
تشکر از شما فرشته جان، خسته نباشین. شما دوها عزیز سلام. و ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. من جاوید حسنزاده همراه با همکارانم با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری دری تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه برایتان میگویم که ریاست جمهوری افغانستان میگه که حضور درازمدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه های توریستی در کشور مفید است. اما پیش از آن توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم تمیم اخگر و در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که لیزا هایدری آماده کرده است.
اپوزیسیون حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت توان مدیریت بحران امنیتی و سیاسی را ندارد. ولسی جرگه باید هرچی زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تایید کند. مقامات محلی ولایت لوگر کشتشتن رئیس سارنوالی استیناف و 6 تن از کارمندان محکمه استیناف در حمله مخالفان مسلح را تایید کردند. روسیه به امریکا هشدار داده است که از برنامه سلاح اتمی کره شمالی همچون بهانه برای تغییر توازن نظامی سیاسی در منطقه استفاده نکند. و چین یک بار دیگر بر حاکمیت این کشور بالای منطقه مورد نزاع در بحیره جنوبی چین تاکید کرده است.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر 80% سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کشور به طور غیر قانونی استخراج می‌شوند. عبدالباری معاون سکتور خصوصی صنایع و انکشاف این وزارت امروز در یک نشست در کابل گفت که هرگاه کندنکاری این سنگ‌ها به طور منظم به پیش رود، افغانستان سالانه $300 میلیون عاید خواهد داشت. و یفزود ما اگر بتوانیم چنین تنظیمش کنیم و به شکل اصلی آن در آوریم، پس با آسانی میتوانیم آن را 10 چند بسازیم. یعنی عاید ما در یک سال 300 میلیون برسد. همین اکنون بیشتر افغانها در این صنعت کار میکنند و امکانات این است که زمینه کار را سالانه به 5000 افغان مساعد سازیم. از سوی هم وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که نبود افراد مسلکی و فنی، ضعف مدیریت، موقعیت معادن سنگ در مناطق دوردست و تهدیدات امنیتی از مواردی هستند که موانعی را بر سر راه استخراج قانونی معادن ایجاد کردند. سنگ تهداب یک کارگاه قالین بافی در پارک صنعتی ولایت بلخ با کمک مالی جرمنی گذاشته شد. شیر احمد سپاهی زاده رئیس اتاق تجارت ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که این کارگاه بالای 2000 متر مربع زمین به ارزش 200 هزار یورو ساخته می شود. آقای سپاهی زاده افزود که در این کارگاه حدود 250 زن به کار گماشته خواهند شد. ساخت این کارگاه 6 ماه طول خواهد کشید. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 78 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 652 افغانی.
تشکر از همکاران ما برای فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان خبرهای اقتصادی. این ساعت 3:34 به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را آماده نشر داریم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حضور درازمدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه های تروریستی در این کشور مفید است. داواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
در نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره ارکلی دلکیر چی ناتو پا زنگلی تو گه دا امریکا هم کاری ارز محالوی.
حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان سارنوالی سنف ولایت لوگر با کشته شدن 9 تن به شمول دو مهاجم پایان یافت. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان از شورای ملی خواست تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد کیفای انتخابات شفاف افغانستان:
خواست ما از پارلمان همی است که هر چه زودتر وظیفه خود انجام بدن و خواست مردم توجه کنند و در شرایط فعلی مصلحت ملی همی است که فرمان تصویب شود.
در ادامه این برنامه مطالب و موضوعات دیگر را نیز برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و در بخش تکنیک عبید الله مرا همراهی میکند. این هم اولین گزارش این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حضور دراز مدت نیروهای آمریکایی برای سرکوب ساختن گروه های تروریستی در این کشور مفید است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شماری از دیپلماتان و جنرالان متقاعد آمریکایی از رئیس جمهور اوباما خواستند تا تعداد نیروهای موجود در افغانستان را کاهش ندهد. شماری از کارشناسان نیز حضور دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان را مفید میخوانند، اما در این زمینه به نگرانی ها و برخی مخالفت ها نیز اشاره میکنند. نسیم شفق در مورد از کابل چیز یاد دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا هنگامی که تهدیدات گروه‌های تروریستی در این کشور محسوس باشد، حضور نیروهای آمریکایی و ناتو نیز در افغانستان یک نیاز است. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان توان دفع همه حملات مخالفان مسلح دولت را دارند، اما وی تاکید میکند که نیروهای خارجی باید گروه‌های تروریستی خارجی در این کشور را سرکوب کنند.
د افغانستان ملی امنیتی ځواکونه د دې ورتیا لري او د
نیروهای امنیتی افغان توانایی دارند و نشان دادند که از مردم و خاک این کشور به گونه کامل بازبانی کرده می توانند، اما با توجه به تهدیدات تروریستان خارجی نیاز است که همکاری جامعه جهانی به خصوص ناتو و آمریکا دوامدار باشد.
در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و آنان در کنار آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان در برخی موارد حملات هوایی نیز بر مخالفان مسلح دولت انجام می دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان دارد که تا اواخر سال جاری میلادی این رقم را به نصف کاهش دهد، اما 13 تن از دیپلماتان و جنرالان سابق آمریکایی با این پلان مخالفت کردند. آنان که در 14 سال گذشته در افغانستان مأموریت انجام داده اند، تعیین‌نامه‌ای که مجله نشنال انترست به روز جمعه آن را نشر کرده است، از آقای اوباما خواسته اند تا تعداد نیروهای آمریکایی در این کشور را کاهش ندهد. این دیپلماتان و جنرالان متقاعد آمریکایی گفتند که حضور نیروهای فعلی آمریکایی در افغانستان روحیه افغانها را تقویت کرده، مورال طالبان مسلح را تضعیف می‌سازند، در کاهش مهاجرت‌ها از این کشور نقش مثبت دارند و می‌توانند وضعیت اقتصادی افغانستان را نیز بهبود بخشند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که حضور درازمدت نیروهای آمریکایی به هدف حمایت از نیروهای افغان در این کشور مهم است، اما آنان تاکید دارند که برخی مخالفت ها نیز در این زمینه وجود دارد. حکمت الله اعظمی، محقق انستیتوت صلح و جنگ، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور افغانستان باید این مخالفت ها را جدی بگیرد.
در آمریکا حضور تر وقت پوری ډیر لازمی دی.
حضور امریکایی ها تا یک زمان در افغانستان بسیار لازمی است، به خاطر که نیروهای امنیتی افغان تا هنوز توان دفع کامل تهدیدات موجود در این کشور را ندارند. اما به فاکتور دوم نیز باید توجه شود، و آن اینکه حتی در کابل برخی بزرگان این کمپاین را به پیش میبرند که حضور خارجی ها به نفع این کشور است و یا به ضرر آن. اگر دولت و رئیس جمهور غنی تلاش دارند که نیروهای امریکایی در این کشور بمانند و مخالفت ها در این زمینه وجود داشته باشد، این کار سبب به میان آمدن مشکلات بیشتر خواهد شد.
آقای اعظمی میگوید که با حضور درازمدت نیروهای خارجی در افغانستان ممکن درگیری ها در این کشور شدت یابد و طالبان مسلح نیز به گفتگوهای صلح حاضر نشوند. اما تا هنوز معلوم نیست که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به این خواستها و نگرانی ها چی پاسخ خواهد داد. آیا نیروهای موجود در افغانستان را حفظ خواهد کرد و یا مطابق فیصله قبلی تا اخیر سال 2017 میلادی همه نیروهای امریکایی را از این کشور بیرون خواهد ساخت.
شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان میگه که حضور دراز مدت نیروهای امریکایی برای سرکوب ساختن گروه های توریستی در این کشور مفید است. حضور دراز مدت نیروهای امریکایی برای سرکوب ساختن گروه های توریستی در این کشور در حال مفید خوانده میشه که امروز مهاجمان مسلح بالای ساختمان سارنولی استناف ولایت لوگر حمله کردند. مقامات محلی لوگر تایید میکنند که رئیس سارنولی استناف ولایت لوگر و 6 تن دیگر در این حمله امروز مخالفان مسلح دولت در پل علم مرکز این ولایت کشته شدند. در مورد چگونگی این رویداد باز هم نسیم شفق همکارم با محمد علی فدایی مصاحبه کرده و در مورد جزئیات پرسیده است.
میشه در مورد حادثه امروز و تلفات که از این حادثه به میان آمده به شنونده های رادیو آزادی معلومات بدین؟
به این حادثه که امروز صورت گرفت بعد از معرفی سرنوال استناف جدید شهید محمد اکرم نجات تقریبا نیم ساعت بعد از او این حادثه صورت گرفت که در نتیجه این حادثه اولا 3 نفر توریستا هلاک گردیدن و 7 نفر که در آن 3 نفر ملکی هستن متباقی کارمندان سرنوالی هستن اینا به شهادت رسیدن و 23 نفر کسای دیگهی که دموجا کار نکدن ملکی و مراجعین بودن و همچنان کارمندان بودن سطحی زخمی شدن.
مخالفین مسلح دولت چطور توانستن در حالی که نسبت به وضعیت عادی و حالت عادی وجود تدابیر امنیتی هم شدید بود اونا توانستن داخل ساختمان شوند؟
چون که موضوع و این حدیثه پیچیده هست به او خاطر ما عجل کمیسیون تحت ریاست رئیس امنیت ملی را توضیف کردیم که در او تمام ارگان های کشفی از هر جزتام مربوطه در او شامل است. اونا فعلا بررسی های خود را آغاز کرده که اصلا علل و یا کاستی هایی که اگر صورت گرفته باشه چی بوده.
شما صبح امروز به رادیو آزادی گفتین که حمله کننده ها در لباس نظامی داخل از این ساختمان شده بود.
ما راپور های متعدد داشتیم و در کدام لباس بکیشه و از کدام راه چی خلاها بوده، علتش چی بوده، کوتاهی از ارگان های امنیتی بود، کشکی بود یا کدام سیستم های دیگه استفاده شده به خاطر داخل شدن این مردم به خود ریاست استناف. این همه موضوعاتی است که من فکر میکنم نیاز به یک بررسی همه جانبه داره. به او خاطر ما کمیسیونی را موظف کردیم تا این همه ابعاد را بررسی بکنه.
محمد علی فدایی والی ولایت لوگر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان از شورای ملی خواست تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. از این گروه روز یک شنبه در نشست خبری گفتند اگر شورای ملی این فرمان را رد کند به عنوان عامل اصلی توقف پروسه اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هم میگه که این فرمان از سوی کمیسیون مشترک نهایی شده و به زودی شامل آجنده نشست عمومی این جرگه خواهد شد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی میگوید به اساس ماده 97 قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه نمیتواند رد و یا تصویب طرح پیشنهاد مادی قوانین را بیش از یک ماه بعد تأخیر اندازد. اعضای این گروه روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفتند با آنکه بیش از 30 روز از ارسال فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی به ولسی جرگه می‌گذرد، اما تاکنون این فرمان در آجنده نشست عمومی این جرگه شامل نشده است. نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از ولسی جرگه خواست تا این فرمان را هر چه زودتر تصویب کند.
خواست ما از پارلمان همی است که هر چه زودتر وظیفه خود انجام بدن، به خواست مردم توجه کنند و در شرایط فعلی مصلحت ملی امی است که فرمان تصویب شود تا دروازه باز شود برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی. ملت منتظر کار عملی حکومت، شورای ملی برای اصلاحات انتخاباتی هستند. همچنان از جامعه جهانی اگر واقعا اراده دارند امروز مشخص کنند همکاری‌های مالی و تکنیکی خود برای انتخابات افغانستان.
گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی گفتند اگر شورای ملی فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی را رد کند، به عنوان عامل اصلی توقف پروسه اصلاحات انتخاباتی دانسته خواهد شد. این گروه با نشر اعلامیه گفت که حکومت وحدت ملی با گذشت بیش از 1.5 سال به جز چند حرکت نمادین در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتوانسته گام عملی و مؤثری بردارد. آنان همچنان گفتند که ولیس جرگه افغانستان نیز با در نظر داشت رد فرمان اولی و بی‌اعتنایی به فرمان دوم رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی در روند ناکامی پروسه اصلاحات انتخاباتی سهم بزرگی داشته است. این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی در نشست شورای امنیت ملی با تاکید بر تعهد مجدد اراده کامل حکومت مبنی بر برگزاری به موقع انتخابات ولیس جرگه و شوراهای ولسوالی ها هدایت لازم را به منظور نهایی سازی طرح پلان امنیتی انتخابات به نهادهای مربوط صادر کرد. در این حال هیئت اداری ولیس جرگه افغانستان میگوید که اکثر وکلا خواهان تایید فرمان دوم رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی هستند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولیس جرگه به رادیو زودی گفت که این قانون روز یکشنبه از سوی کمیسیون مشترک نهایی شد.
دو سه هفته که ما پشتر گذاشتاندیم دار به شدت برای کار صورت گرفت. 15 کمیسیون دائمی نظرات مختلف خود ارائه کردن و برای طرح کار کردن و کمیسیون مربوطه که قضیه و قضایی قانون و کمیسیون های پانزگان فرق خود فرستاد و هم نظرات ایزادی تعدیلی و حسفی خود و کمیسیون مربوطه ارسال کردن. خوشبختانه امروز برای بار چهارم کمیسیون مشترک تدویر شد که در اون کمیسیون امروز قانون را در کمیسیون مشترک نهایی ساختیم.
آقای عرفان گفت که قرار است تا کمیته رؤسا در جریان هفته جاری روی شامل ساختن فرمان رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی در آجنده ولیس جرگه بحث کند. به اساس قوانین افغانستان انتخابات ولیس جرگه و شوراهای ولسوالی در دوم ثور سال 1394 باید برگزار می شد، اما به دلایل مختلف انتخابات برگزار نشد و حکومت موعد برگزاری انتخابات را 24 ماه میزان سال روان مشخص کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانن،
رسانه آزاد نمیشه،
مکتب دختران نمیبوده، سرنوشتشان تاریک میبود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همواج متوسط 12.6 FM 100.5 نشرات دارد. شما از رادیو آزادی برای موضوعات گزارشات خبری، مطالب و روزنامه های مطالب و موضوعات روزنامه های چاپ کابل هم میشنوین. امروز مطالب و موضوعات را که روزنامه های چاپ کابل رویش تماس گرفته، همکاریم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده و مطالب را از این روزنامه ها آماده کرده است.
افزایش امیدواری ها پس از گشایش بند سلما و بررسی ها در مورد بدگویی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن از مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است. سلما گام به سوی خودکفایی، روزنامه کابل پوست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که حکومت افغانستان برنامه های خوبی برای پیشرفت دارد که بند سلما یکی از مثال های آن است. سرمقاله نویس می گوید که با عملی شدن این برنامه ها افغانستان تقویت شده و کشورهای حامی تروریسم منزوی می گردند. با گفته سرمقاله نویس، ساخت و گشایش بند سلما نشانه خوبی از دوستی افغانستان و هند است و حکومت باید برای تامین امنیت این بند تدابیر جدیدتر اتخاذ کند. روزنامه سرنوشت نیز در مطلب تحلیلی به منافع بند سلما پرداخته و گفته است که با گشایش این بند آرزوی 40 ساله مردم که از زمان حکومت سردار محمد داوود خان در دل داشتن برآورده شد. در مطلب گفته شده که بند سلما و پروژه های مشابه به آن برای افغان ها خوشی به ارمغان می آورند و آنان را نسبت به آیندهشان مطمئن می سازد. روزنامه دولتی هیواد نیز سرمقالش را به روابط میان افغانستان و هند اختصاص داده و نوشته است که با گشایش بند سلما مشکل کمبود برق فابریکه های سن امنیتی در ولایت هرات برطرف خواهد شد. سرمقرانویز گفته است که پروژه های زیربنایی و اساسی مانند بند سلما و استفاده از بندر چابهار با گذشت زمان افغانستان را به مرکز تجارت در منطقه مبدل می سازد. و روزنامه سرخط عوامل بدگویی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن را بررسی کرده و نوشته است که برخی از مسئولان سفارت این کشور در لندن این برنامه را از قبل طرح‌ریزی کرده بودند. روزنامه نوشته است که پلان اهانت به رئیس جمهور غنی از سوی احمد ضیا سیامک هروی، لیاقت علی امیری و عقیله نرگس رحمانی سه تن از مسئولان مهم سفارت افغانستان در لندن تهیه شده بود. در مطلب آمده است برای افرادی که در لندن به محمد اشرف غنی اهانت کردند برنامه از قبل تشریح شده بود. در مطلب گفته شده که برخی سفارتخانه های افغانستان هنوز نیز زیر نفوذ شمار از جنگسالاران سابقه بوده و نیاز است تا از حضور افراد مربوط به آنان تصفیه شوند.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که در هفته گذشته شمار از مسافرین از طرف طالبان مسلح در شهرهای قندوز بغلان ربوده شدند. امروز ده ها تن از اعضای نهاد روند سبز در عکس العمل ربوده شدند و کشتن مسافرین از سوی طالبان در شهرهای قندوز بغلان در ولایت تخار راهپیمایی کردند. اعتراض کننده ها در این راهپیمایی خواهان مجازات عاملی نیروی داد از سوی حکومت شدند. اجمل آریان در مورد از تخار گزارش دارد که با صدای اعتراض کننده ها آغاز می شود.
در واکنش بر بودن ده ها مسافر و کشتن شماری از مسافران ربوده شده در مسیر شاهراه قندوز بغلان، از سوی مخالفان مسلح حکومت ده ها تن از اعضای روند سبز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زده و مسئولان حکومت مرکزی را در تامین امنیت و حفظ جان مردم افغانستان ناتوان خواندند. این مترزان با سردادن شعارهای ضد طالبان و پاکستان رویداد خیری ولایت قندوز را یک عمل غیر انسانی و اسلامی دانستند. عبدالمطلب قربانی، مسئول روند سبز در ولایت تخار، در مورد این راهپیمایی چنین گفت:
ما به شدیدترین الفاظ جنایت طالب را محکوم میکنیم و ما از دولت میخواهیم که عاملین این قضیه را، عاملین این فاجعه را که به تعداد 200 نفر از هموطنان بیگناه ما را که هر دقیقه و ثانیه انتظار این را داشتن که با آغوش باز خانوادهشون برگردند، اما توسط شبکه مزدور طالب اینها در مسیر را برشان موانع ایجاد شد، تعداد یارا به شهادت رسوند. از دولت ما تقاضا داریم که هر چه زودتر عاملین این فاجعه قندوز را دستگیر بکنه و با برده خانم.
در پایان این راهپیمایی معترضان با صدور یک قطعنامه رویداد اخیر ولایت قندوز را یک عمل وحشیانه خواندند و از حکومت مرکزی خواستند که در راستای تامین امنیت شهرهای بزرگ کشور و حفظ جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. دو تن از اعضای روند سبز با سردادن شعارهای ضد طالبانی اضافه کردند:
با تمام قدرت در پلوی نیروی امنیتی خود، در اردوی ملی خود هستیم و دفاع میکنیم. مرگ به طالب شعار ما، مرگ به طالب است، مرگ به بومیان طالب، مرگ به نشان که طالب مواید میکنیم.
با گروگان گرفتن مسافرین غیر دولتی، اعم از بیر، مردان، زنان، کودکان و جوانان در هیچ دین و آیین الهی و غیر الهی وجود ندارد. این عمل وحشتناک طالبان و محکمه آنی و زهرایی جوانان ما در روستای شینتپه منطقه انگورباغ ولسوالی علی آباد قندوز نشان می دهد که این گروه چقدر قسیل قلب و غیر انسانی عمل می کند.
باید یادآور شد که در رویداد اخیر ولایت قندوز نزدیک به 200 تن مسافر که از سوی کابل به طرف شهر قندوز در حرکت بودند در مسیر شاهراه قندوز بغلان در منطقه شنه تپه ولسوالی علی آباد قندوز از سوی طالبان مسلح را بوده شدند که در نتیجه بیش از 160 تن آنان را طالبان مسلح دوباره آزاد ساختند، اما بیش از 10 تن این مسافران را کشتند و هنوز هم 8 تن دیگر این مسافران در اسارت طالبان مسلح به سر میبرند و از سرنوشتشان کدام خبری نیست. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا فعلا با با رادیو آزادی هستند و ما را با نشر گزارشات و مطالب خبری همراهی میکنند. نشرات رادیو آزادی را شما همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 شنیده میتونین و همکاران ما همواره تلاش میکنند تا مطالب و اطلاعات تازه خبری را براتون آماده کرده و ما به دست نشر بسپاریم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگه که اگر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به شکل رسمی و فنی استخراج شود، یک کشور سالانه 300 میلیون دلار از این بخش به دست خواهد آورد. عبدالباری رحمان معین این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت در حال حاضر حکومت افغانستان از استخراج سنگ های قیمتی فقط 30 میلیون دلار عاید به دست می آورد. از سوی هم وزارت معدن پترولیم میگه در حال حاضر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی این کشور با نشان افغانستان نه بلکه با مالک کشورهای دیگر صادر میشه. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر 80% سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به گونه غیر رسمی و غیر فنی استخراج می گردد و بیشتر مفاد آن را حلقات محدود به دست می آورند. عبدالباری رحمان معین این وزارت روز یکشنبه در چهارمین کنفرانس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کابل گفت لازم است تا به قانون سنگ‌های قیمتی توجه جدی صورت گیرد و این سنگ‌ها به گونه فنی و رسمی استخراج گردد.
همین اکنون تقریباً 80% آن به صورت غیر رسمی و غیر فنی استخراج شده و از آن استفاده می شود. از استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هم سال 30 میلیون دلار عواید به دست می آید. اما اگر استخراج این سنگ ها به گونه فنی صورت گیرد، عواید آن 10 برابر بیشتر شده، یعنی به 300 میلیون دلار می رسد.
نامنی ها نبود افراد ماهر و مسلکی، کمبود وسایل اصلی، مشکلات ترانسپورتی در مناطقی که معادن در آنجا وجود دارد، مشکل کمبود آب و انرژی در آن مناطق از جمله مشکلاتی هستند که به گفته معین وزارت تجارت و صنایع استخراج سنگ های قیمتی را با مشکلات مواجه ساخته است. از سوی هم نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که از استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان بیشتر مخالفان مصالح دولت مستفید می شوند. با گفته وی اگر جلوه آن گرفته نشود، افغانستان را با تهدید جدی روبرو خواهد ساخت. در همین حال وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز مشکلات در بخش استخراج سنگ های قیمتی را تایید می کند. غزال حبیبیار سرپرست این وزارت گفت سنگ هایی که از کشور به بازارهای جهانی صادر می شود به نام افغانستان نه بلکه با مارک کشورهای دیگر به فروش می رسد.
در قسمت پروسس هم حتی ما دستگاه ها و جاهایی نداریم که ما بتانیم سنگ های خود ارزششان شناسایی بکنیم. ما جاهایی نداریم که همون یک سرتیفیکیت یا یک شناسنامه که باید این سنگ از داخل افغانستان تولید شده بر از او داده شود که ما را بتانیم به صورت قانونی به نام سنگی که تولید شده افغانستان است به خارج صادر بکنیم. به صورت کل وقتی که شما سنگ های افغانستان را میبینید در خارج از افغانستان هیچ کدام به نام افغانستان صادر نمیشه، اکثر نام ممالک دیگه مورد خود میداشته باشه.
خانم حبیبیار همچنان گفت برای استخراج و پروسس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آمادگی ها برای تصویب طرز العمل های حقوقی و نصب یک دستگاه خاص گرفته شده است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع می گوید در مقایسه با سال های گذشته در سال 1394 صادرات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از افغانستان به کشورهای بیرونی کاهش یافته است.
ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان جغل اندازی و همواره کاری سرک را در ولسوالی نهرین ولایت آغاز کرده است که از آن بیش از 30 قریه و از آن فامیل مستفید می شوند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می ده.
این سرک که ده ها قریه را با هم وصل می کند قبلا خامه و خراب بود و مردم در رفت و آمد از آن با مشکلات زیادی مواجه بودند، و اما حالا با آن که هنوز کار آن تمام نشده است مردم می گویند به سهولت های زیادی دست یافتند.
فعلا از این سرک 33 قریه فعلاً مستفید هستند و مشکلات زیادی داشتیم، انشاءالله خداوند رفع میکردن و رفع شد. که مشکلات اینطور بودن که حتی شوا مریضای ما در آن ماندن، جان دادن. خب فعلاً از پروژه ما خوش هستیم.
سرک ما نداشتیم، ما در مشکل مواجه بودیم، یک مریضی ما شوا میماندیم، مریضی ما از بین میرفتیم، علی فضل خدا که سرک بری ما جور شد. ای بری ما یک گباتی است، مثلا از افتخار میکنیم، این هدفت فردی ما خوب است. سرکی ما نداشتیم، بیخی مثل مرده واری بودیم، این علی زنده شدیم که هر چیزی ما فضل خدا رسیدگی میکنیم در شهر بازاری ما.
از این سرک بیش از 30 قریه مانند تولی، بنوزه، ساکه، دمرده، زدران، لکنخیل، شینواری، قوزی و مهاجرین به طور مستقیم و چندین قریه دیگری هم به گونه غیر مستقیم استفاده می کنند. مهراب‌الدین ابراهیمی سخن سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید
طول سرک 14.5 کیلومتر است و عرضش هم 4.5 متر چغراندازی معیاری ادامه داره. در حدود 73 ساختمان خرد و بزرگ که شامل پل پلچک ها میشن در کنارش هست و 35% کاریز پیش رفته. هزینهش 19.27 میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات دولت افغانستان پرداخت میشه.
وی می افزاید با آغاز کار این سرک دهات از مردم محل برای 7 ماهی با مزد مناسب شامل کار شده اند و می توانند از این طریق درآمد خوبی برای خود داشته باشند.
تشکر از اینکه تایید ما را همراهی کردین. ساعت 4 عصر است و همکارم قسیم جان سولعمل با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر با شماست. خوش آمدین سولعمل سر.
من نکم جاوید هستم. ساعت تاسو ستړی مسی سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سولې یو بیا د وی بلې په شوخ پرونی په سر کې زما قسیم سولعمل او زما د تخنیکی همکار عبدالله عبیدی سلامونه اومنی. په دې خبرونه کې په د لوګر په استیناف څرنوالۍ د وسلوالو د نن ورځې د